بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود به همه شما عزیزان بزرگوار، رحمت واسعه الهی رو برای همگان تمنا می‌کنیم. عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این لحظات و این برنامه عاجزانه درخواست می‌کنیم. داستان هست آدم و حوا تا آیه 37 سوره بقره پیگیری شد و به نکته ای اشاره کردیم که می توان دوره حضرت آدم رو در بهشت با دوران زندگی ما در دنیا مقایسه نمود. خداوند به حضرت آدم دستور میده که کلا منها رغدن حیث و شئتما، به فراوانی از نعمتها استفاده کنید، به یک درخت نزدیک نشوید. به بنی آدم خطاب میکند که یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا فلا تتبعوا خطوات الشیطان. این نعمتهای گوارا و حلال الهی رو بخورید، دنبال گامهای شیطان نروید. شیطان رو به آدم به عنوان دشمن معرفی میکنند، به بنی آدم هم معرفی میشه. حضرت آدم خطاب میشه یک بار، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، یا اینکه مراقب باش شیطان شما رو از بهشت خارج نکند که به مشکل میافتید. فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا. به بنی آدم هم میگن این شیطان دشمن شماست و چهار خطاب میشه. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ما دو لباس بر شما نازل کردیم، لباسی که شرمگاهتون رو می پوشد و لباسی که برای شما جنبه تزیین داره. یا بنی آدم مواظب باشید که شیطان شما را از این حوزه تقوا خارج نکند، چون لباس تقوا از او دو لباس بالاتره. ای بنی آدم مواظب باشید که شیطان شما رو نفریبد. در سومین مرحله می فرماید که یا بنی آدم، در آیه 31، وقتی به مسجد میرید لباس فرمت و لباس زینت و لباس شخصیت خودتون رو در بر کنید. و نهایتا هم می فرماید که یا بنی آدم، اما یأتینکم رسل منکم، وقتی که رسولان ما به سوی شما آمدند، آیات ما رو بر شما خواندند، فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اون کسانی که تقوا پیشه کنند و راه صلاح رو در پیش بگیرند، خوفی و ترسی بر آنها نخواهد بود. از همین جا به ادامه آیات سوره بقره میپردازیم. یک بار چون این آیات سوره اعراف با سوره بقره یکسان هست، یک بار آیات سوره اعراف رو در خصوص هدایت الهی عرضه می داریم، بعد برمی گردیم به ادامه بحث سوره بقره. در سوره اعراف در آیه 35 می فرماید که یا بنی آدم، اما یأتینکم رسل منکم، وقتی که رسولانی از میان شما به سوی شما آمدند، یقصون علیکم آیاتی، آیات من رو بر شما تلاوت کردند، فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. کسانی که راه تقوا در پیش گیرند و راه اصلاح و به عمل صالح بپردازند، خوفی بر آنها نیست و محزون نمی شوند. والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها، کسانی که وقتی دین خدا، آیات الهی، کتاب خدا میاد تکذیب میکنن و استکبار میورزن، خود رو بالاتر از این میدانند که به دین خدا متدین بشن، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، آنها اهل آتش خواهند بود و در آنجا برای همیشه مخلد خواهند بود. این تقریبا آخرین قسمت این داستانه که قرآن کریم نتیجه گیری می کند. در سوره بقره هم همین بحث رو بیان می کنه، باز در آخر داستان. در هر دو سوره داستان به این قسمت که نتیجه گیری است ختم می شه. در سوره اعراف آیه 35 و 36، در سوره بقره آیه 38 و 39. قل نهبطوا منها جمیعا، بعد از آنی که توبه حضرت آدم پذیرفته شد مجددا خطاب شد که اهبطوا منها جمیعا، منتها قلنا دیگه خداوند خودش وارد بیان مطلب شده، گفتیم همگی با هم فرو شدید. چه کسانی که جمیعا گفتن؟ در بحث قبلی هم بود که در آیات قبلی که باز فرمان هبوط بود همین مسئله مطرح شد، اهبطوا منها جمیعا. آدم و حوا که مشخصه اینا دو نفر بودن، اما اینا جمیعا نیستن. جمع از سه نفر به بالا اطلاق میشه در عربی، خصوصا که هم اهبطوا میاد هم کلمه جمیعا، هم ضمیر جمع میاد و هم کلمه جمع. بعضی ها گفتن آدم و حوا و شیطان، بعضی ها گفتن آدم و حوا و ذریه آنها که اون موقع در بهش بودن، همه با اینها باید وارد به زمین می شدن. گفته شده که آدم و حوا و ذریه آن دو و شیطان و ذریه او که شیاطینند. حتی در نظری بیان شده که آدم و حوا و ذریه اونها و شیطان و فرشتگان الهی که باید برن و تدارک امور بشر رو ببینن، اونها هم با اینها هبوط کردن و به زمین اومدن که کلاس درس زمین تشکیل بشه. خب در این کلاس درس خداوند داره اختار میکنه، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى. در سوره اعراف فرمودن یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، معادلشو اینجا به این عبارت میگن، فاما یأتینکم منی هدن، وقتی که آمد به سوی شما از طرف من هدایتی. یأتین با تأکید میگن دیگه، با نون ثقیله، معناش اینه که حتما این اتفاق خواهد افتاد، من شما رو در زندگی زمینی رها نمی کنم، شما رو بدون راهنما نمی گذارم، من حتما راهنما می فرستم. بعضی ها فرمودن که این هدایت اعم از هدایت رسالت و هدایت عقلیست که خداوند به انسان داده. به نظر نمیاد این طور باشه، چون اولا عقل با انسان هست، اما یعتین نکم دیگه معنا نداره. این اما یعتین نکم یعنی شما انسانهای عاقل هستید، هدایت خدا میاد. این هدایت خدا رسولانن، خصوصا که آیه 35 سوره اعراف قرینه روشنیست که منظور از این هدایت رسولان الهی هستن. قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن، وقتی که هدایتی از طرف من به سوی شما آمد، من هدایتی رو فرستادم، شریعتی رو فرستادم، ذالک هدالله یهدی بهی من یشاء من عباده، احکام نورانی قرآن رو میگه اینا هدایت خداست، بیانات قرآن رو میگه اینا هدایت خداست. وقتی هدایتی از طرف من به سوی شما آمد، کتابی، قرآنی، شریعتی و پیامبری که اینها رو آورد، شما دو دسته خواهید شد. ما به زور شما رو به سوی هدایت نمی کشیم، جبرن شما رو وادار به هدایت نمی کنیم، از نظر شرعی مکلفید، یعنی اجبار شرعی هست اما اجبار تکوینی نیست. که شما ناخودآگاه مؤمن بشید، چون میخواین شما در این زندگی دنیا انتخابگر باشید و مثل حضرت آدم و حوا در معرض امتحان قرار بگیرید. فمن تبع هدایه، یک دسته ای از شما از هدایت من تبعیت میکنند، هر کس از هدایت من تبعیت کند فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. البته من رو اینجا باید جمع معنا کنیم، کسانی که از هدایت من تبعیت کنند فلا خوفون علیهم، هیچ ترسی بر آنها نخواهد بود، ولا هم یحزنون و آنها محزون نخواهند شد. والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا، اما آنها که کفر ببرزند و آیات ما را تکذیب کنند، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، آنان اهل آتشند و در آتش جاودانه خواهند بود. در سوره اعراف هم فرمودند که یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم. خب الان دارن ذریه آدم همه به زمین میرسن و همه وارد زمین میشن، آیا هدایت رو بعدها میفرستند یا اینکه از همین لحظه اول هدایت با اونها بوده؟ اولا معلوم میشه که اینجا منظور از هدایت عقل نیست، گرچه عقل حجت باطنیست بنابر روایات ما، اما اینجا منظور شریعت است و رسولان الهی. این آیات ظهورشون در این هست که هدایت بعدن خواهد آمد. در بحث عصمت حضرت آدم اونجا نکته ای رو عرض کردیم که در این که حضرت آدم نبی بودند یا نه اختلاف نظری است. مشهور اینه که نبی بودند، اما یه نظر غیر مشهوری هم وجود داره که از بعضی از روایات و آیات قرآن استنباط میشه که نه، نبی نبودند، خصوصا که در قرآن هیچ کلمه ای راجع به نبوت حضرت آدم مطرح نشد. حالا علی فرض اینم که نبی بودند، گویا برای خودشون و بیت خودشون بعد دیگه آثاری از هدایت نبوده تا زمان حضرت نوح، چون در آیه 213 سوره بقره می‌فرماید که کانن ناس و امتن واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. مردم امتی یک پارچه بودند، بعدن خداوند پیامبران رو فرستاد که هدایتگر باشند و منذر، که در روایتی در ذیل همین آیه عرض شد که امام باقر علیه السلام فرمودن این بحث مربوط به قبل از حضرت نوح، که مردم قبل از آمدن نوح کانو زلالن لا مؤمنین و لا کافرین، اینها در سردرگمی بودند، نه مؤمن بودند و نه کافر، شریعتی نبود که مؤمن به او بشوند و شریعتی نبود که کافر به او باشند. این آیه هم ظهورش همینه که اما یأتینکم قلنه به تو منها جمیعا، برید پایین، فا اما یأتینکم منی هدن، وقتی که هدایتی از طرف من به سوی شما آمد، این به آینده موکول میشه. نکته دیگری که در این آیه هست اینه که در بین نظراتی که درباره هبوط گفتن ممکنه شیطان هم جزء اینها باشه، به نظر میاد که هدایت برای آدم و ذریه او مطرحه، برای بنی آدم مطرحه، بنابراین اما یأتینکم منی هدن باید منظور بنی آدم باشن، همچنانی که در آیه 35 سوره اعراف هم می فرماید یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم. رسولان الهی برای شیاطین نیستن، برای ابلیس نیستن. اینجا هم که می فرماید فاما یأتینکم منی هدن، به اون کسانی که فرمان هبوط دربارشون صادر میشه. از همینجا میتونیم قرینه ای رو اخذ کنیم که اهبتو خطاب به حضرت آدم و حوا و ذریه آدم و حواس، نه دیگران. یعنی به بنی آدم گفته میشه اهبتو فاما یعصینکم منی هدن فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. حالا این دستبندی است که خداوند در این کلاس درس انجام میده. کسانی که از هدایت من تبعیت کنند، یعنی دنبال دین من حرکت کنند، ترسی بر آنها نیست و محزون نمیشوند. کسانی که کفر بورزند و آیات ما رو تکذیب کنند، اینها اهل آتش خواهند بود و در آن جاودانه. آیا نپذیرفتن دین خدا جرمه؟ مگر انسان آزاد نیست؟ به خصوص که بعضی ها به این آیه شریفه سوره بقره آیه 257 استناد میکنن که ما در پذیرش دین آزاد هستیم، بخواهیم میپذیریم، نخواهیم نمیپذیریم. دین که اجباری نمیشه. دین این چنین نیست. این نیست که پدر به فرزندش بگه تو آزادی که درس بخوانی یا نخوانی. اگه نخواد کودک او به مدرسه بره، به هر قیمتی شده او رو وادار میکنه، به او آزادی عمل نمیده، چون همه سعادت فرزند رو در درس خواندن میبینه. خدا اصلا ما رو اینجا فرستاده برای که از هدایت او تبعیت کنیم، بعد بگن شما آزادید، خواستید قبول بکنید، خواستید نکنید. بله، لا اکراه یعنی ما جبر تکوینی نمی کنیم که ناخودآگاه شما مؤمن بشید. در سوره کهف آیه 29 می فرماید و قول الحق و من رب بکن فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. حق از طرف خدا به شما ارائه میشه. هر کس بخواد ایمان بیاره، هر کس هم خواست کفر بورزه. ما نمیایم کاری بکنیم که شما بدون اراده مؤمن بشید، نه، جبره ای، ما اینو نمیخوایم، ما میخوایم امتحان بگیریم. اما نه اینکه شما آزادی شرعی دارید که دین رو نپذیرید. قانونا موظفید بپذیرید، وقتی حق و شناختید باید بپذیرید. و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. اگر آزادی عمل بود، خب هر کسی هم کفر ورزید، نباید کاری به کارش داشته باشن. میگن نه، انا اعتدنا للكافرين نارا احاط بهم سرادقها. ما برای کفار آتش جهنم رو مهیا کردیم. پس ما اگر حق رو شناختیم، در پذیرش او محکومیم، مجبوریم بپذیریم و مجبوریم تبعیت کنیم. اگر دین خدا رو شناختیم باید تبعیت کنیم. اگر حجت خدا تمام شد، کسی نپذیرفت جهنمی خواهد بود. این نیست که حالا پذیرفت انسان آزاده. نه، از ما تعهد گرفتن که شما رو میبریم تو دنیا، دوره براتون میگذاریم، بعد به این دوره احترام میگذارید. علم اهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان انهو لکم عدو و مبین. مگه قرار نبود شما شیطان رو نپرستید که او دشمن شماست؟ و انعبدونی ها دا صراط مستقیم. قرار من بری بود که قرار ما بر این بود که شما من رو بپرستید که صراط مستقیم همینه. پس این نیست که ما در پذیرش دین آزادیم، نه، دنبال قضیه آتش جهنمه. اگر اکراهی در پذیرش دین خدا نیست، پس چرا جهنم میبرن؟ خب اکراه در دنیا بده، در آخرت خوبه. اگه اکراه بده، هر دو جا بده، خوبه، هر دو جا خوبه. ما در شریعت الهی هم اکراه داریم. این قوانینی که درباره حدود و دیات و امثال اینها هست، اینا همه نوعی اکراه در دین، امر به معروف و نهی از منکر. همچنانی که هر قانونی که در روی کره زمین وضع میشه نوعی اکراه درشه، یعنی جریمه میکنن، سخت میگیرن تا قانون تثبیت بشه. پس اینجا مردم رو دو دسته میکنن، میگن ما وظیفه داریم هدایت کنیم شما رو، شما وظیفه دارید هدایت رو بپذیرید. هر کس به این وظیفه عمل کرد، هیچ ترس و خوفی بر او نیست. کسانی که کفر بورزند و آیات ما رو تکذیب کنند، اینها اهل آتش خواهند بود و در آن مخلدند. در سوره اعراف همین نکته رو قرآن با این بیان میگه: یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی. وقتی پیغمبرای من اومدند، آیات من رو بر شما تلاوت کردم. فمن تقا و اصلح، تبعیت از هدایت اینه، یعنی تقوا پیشه کند و راه اصلاح در پیش گیرد. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، عبارت مساوی است در دعایه، نه خوفی بر آنهاست و نه ترسی و نه محزون می شود. والذین کذبوا بآیاتنا، در سوره بقره است، والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا و استکبروا عنها، کسانی که به آیات من رو تکذیب کنند و استکبروا عنها، نسبت به او استکبار بورزند، خود رو بالاتر از این ببینه که بخواد به این حرفا مقید باشه. خیلی برخوردهایی که امروزه گاهی میبینیم مشمول این آیه ممکنه باشه. حکم خدا رو میگن شونه بالا میندازه، حرف خدا رو میزنن، احکام الهی رو بیان میکنن، او یه چندش از خودش نشون میده. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینها اهل آتش خواهند بود و در آنجا جاودانه خواهند بود. در سوره مبارکه طه باز با عبارتی شبیه به این عبارت، آیه 123 می فرماید که قاله بتا منها جمیعا، به آدم و حوا خطاب کردیم که همه تون برید پایین. مخاطب آدم و حوا هستن، اما میگن جمیعا، یعنی شما دو نفر و ذریه شما همه برید پایین. بعضکم لبعضن عدو، در زندگی زمینی شما با همدیگه دشمنی میکنید، چون امکانات محدوده، حرص انسان هم پایان نداره، درگیر میشه. فاما یأتینکم منی هدن، این عبارت سوره بقره است، پس وقتی که هدایتی از طرف من به سوی شما آمد، فمن تبع هدایا، باز این عبارت هم عیناً عبارت سوره بقره است، فمن تبع هدایا فلا یضل ولا یشقا. در سوره بقره فرمودن فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، خوفی و حزنی بر آنها نیست. اینجا می فرماید که فمن تبع هدایا، کسی که از هدایت من تبعیت کند، فلا یضل، گمراه نمیشه، سردرگم نمیمونه که نداند چه میکنه، چون این معناش اینه کسی که دنبال هدایت خدا نیاد سردرگم خواهد شد. زلالت به معنای سردرگمی، فلا یضل، گمراه نمیشه، سردرگم نمیشه، ولا یشقا، و به مشقت هم نمیفته. و من اعرض عن ذکری، کسی که از یاد من رو بگرداند. دقت بفرمایید، در اون آیات گفتن که یه جا گفتن والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، یه جا گفتن والذین کذبوا بآیاتنا و استکبروا عنها. دین من اومده، آیات من، اونی که تکذیب کنه و کفر بورزه، تعبیر سوم استکبار بکنه. اینجا میگن و من اعرض عن ذکری، کسی که از یاد من رو بگردانه. یاد خدا همین احکام و دین و قرآن و مصادیقش اینو هست. و من اعرض عن ذکری، کسی که رو بگرداند، حرف خدا رو میزنن پشت بکنه. فَإِنَّا لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، برای او یه معیشتی در تنگنا خواهد بود، معیشتی سخت. و نحشره یوم القیامت اعما، روز قیامت هم او رو کور محشور میکنی. اینجا چشمی نداشت که آیات خدا رو ببیند و دین خدا رو، اونجا این چشم رو ازش میگیرن. قال رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، میگوید که خدایا چرا مرا کور محشور کردی در حالی که من دارای چشم بودم. قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، خطاب ربوبی در میرسد، به همین گونه که آیات من به سراغ تو اومد، او را فراموش کردی، بی‌اعتنایی کردی و کذالک الیوم تنسا، امروز هم تو مورد فراموشی قرار گرفتی. یعنی مثلا مأمورین ما برای تو فراموش کردن چشم بگذارن، یا نه اون ندیدن آیات و فراموشی آیات اثرش در وجود تو ای بود، اطلاعاتی که به طینت تو داده شد ای بود که امروز در بازسازی بدن تو بدون چشم محشور شدی. و کذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن به آیات ربه، ما به همین شکل کیفر میدیم کسی را که اسراف کند، زیاده روی کند در دنیا گرایی و به آیات پروردگارش ایمان نیاورد. ولعذاب الاخرت اشد و ابقا، البته که عذاب آخرت شدیدتر و پایدارتر است. این تعابیر رو اگر با هم مقایسه کنیم جالبه. درباره مؤمنان به آیات خدا در سوره بقره و در سوره اعراف فرمودن فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، در اون دعای فرمودن خوف و ترسی بر آنها نیست. در سوره اعراف می‌فرماید فمن اتبع هدایا فلا یضل ولا یشقا، کسی که از هدایت من تبعیت کند نه سردرگم می‌شود و نه به مشقت می‌افتد. پس اگر بخوایم اینها رو با هم برابر کنیم، کسی که به مشقت نیفتد، سردرگم نماند، نگران عاقبت کار نیست. یه دانشجویی که میدونه به کجا داره میره، زحمات برای او مشکل آفرین نیستن، زحمات دنیا، نگران هم نیست، چون میدونه به یه راهی داره میره که سرنوشت روشنی داره. کسی که هدایت خدا رو پی بگیرد سردرگم نمیمونه. اون چه که انسان رو به حزن میاره سردرگمی است که نداند کجا میرود. معیشت زنگ است که ثروتمند هم اگر بشه باز در رنجشون اهل خدا نیست. اونی که اهل خدا نیست چه فقیر باشه چه ثروتمند در معیشت زنگ. کسی که اهل خداست در ثروت و در فقر هر دو در آرامش. خوفی بر او نیست، راه بر او مشخصه، او سردرگم نیست، او از مشکلات احساس مشقت نمی کنه، او راه خودشو داره میره. پس به نظر میاد که این فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون منحصر به آخرت نیست، برای دنیا هم هست. کما این که در آیه 30 سوره فصلت می فرماید که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا، فرشتگان بر کسانی که میگویند رب ما خداست و پاش وای میسن، فرشتگان نازل میشن که نترسید و محزون نباشید. یعنی الان نازل میشن بگن در آخرت محزون نباشید، خیلی تسبیق نمی کنه. نه، در بحرانها بر اینها نازل میشن، میگن آرام باشی، در نگرانیها دلشون رو به آرامش میبرن. پس از اینجا استفاده میکنیم اگر کسی به دنبال هدایت خدا بره، فرشتگان الهی بر او نازل میشن، در دنیا او رو از حزن نجات میدن و از ترس و اندوه، در ترس و اندوه به آرامش میبرن، که نمونه او رو در شب جنگ بدر قرآن به صراحت بیان میکنه. اذ یوحی ربک الی الملائکه انی معکم، خداوند به فرشتگان وحی کرد من با شما هستم. فثبت الذین آمنوا، شما برید دل مؤمنین رو تثبیت کنید، یعنی آرام کنید، باشون حرف بزنید، به دلشون آرامش القا کنید. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، من خودم در دل کفار رعب میاندازم. یعنی پس این مسائل علل قاعده غیر از این که برای آخرت هست برای دنیاست. کسی که از هدایت خدا تبعیت کند فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نگرانی براشون نیست. تو بحران ها هم آرامن چون میدونه خدا پشتوانه کار اوست. در سوره نساء قرآن کریم به مسلمان ها دستور میده وقتی دشمن گریخت شما سستی نکنید، ولا تهنوا فی ابتغاء القوم ان تکونوا تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون و ترجون من الله ما لا یرجون. اگر اون شما خسته شدید و ناراحتی دارید، اونا هم دارن، اما شما یه امتیاز دارید، شما امیدی به خدا دارید که اونا ندارن، پس شما قوت قلبتون بیشتره. بنابراین دلیلی نداره که ما این فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون رو فقط برای آخرت بدونیم. نه، فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. منتظر باشید هدایت من به سوی شما میاد. کسانی که از هدایت من تبعیت کنن ترسی ندارن. برای چی بترسن؟ آینده روشنی دارن، مثل یه دانشجو ترسی نداره، زحمات رو هم به جان و دل میخره. ولا هم یحزنون، اینا حزنی ندارن. در سوره طه میفرماد که فلا یذل ولا یشقا، کسی که از هدایت من تبعیت کند نه سردرگم میماند و نه به مشقت میفتد. و من اعرض عن ذکری، در اینجا میفرماد والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، اونایی که تکذیب کنن، کفر بورزن، پشت پا به دین خدا بزنن، چه میشه؟ اهل جهنم. در سوره طه توضیح دیگری میدن، و من اعرض عن ذکری، دین من اومده، او کسی که پشت میکنه، رو میگردانه، خودشو بالاتر از این میبینه که متدین به دین خدا باشه، آر میدونه برا خودش. فان له معیشتا ضنکا، ما در دنیا براش یه معیشتی در تنگنا قرار میدیم، قلب آرامی نخواهد داشت. و نحشره یوم القیامت اعما، روز قیامت هم کور محشورش میکنیم. ببینید در این آیات هم نتیجه دنیایی دین رو بیان میکنن، هم نتیجه آخرتی، هم خسران بیدینی رو در دنیا بیان میکنن و هم در آخرت. در هر سه آیه عنایت بفرمایید، هر سه به دنبال داستان هست آدمه و به دنبال فرمان هبوط. میگن ما شما بنی آدم رو به زندگی دنیا فرستادیم که برای دوره آموزش و آزمون، پیامبران الهی رو میفرستیم به شما آموزش بدن. کسانی که دو تا کار انجام بدن در دنیا و آخرت سعادت مندن. یک، هدایت من رو بپذیرن، دین خدا رو بپذیرن. دو، تبعیت کنن. فمن اتقا و اصلح فمن تبع هدایه، اینا در دنیا در آرامشن، واقعا هم اهل ایمان در آرامشن، تعارف نداره. هیچ میبینید که اهل ایمان وقتی گرفتار مصائب میشن میگن هرچی خدا بخواد، ما که نمیدونیم حکمتش چیه، ولی خدا که کار غیر حکیمانه انجام نمیده. این تفکر چقدر انسان رو در مصیبت آرام میکنه. اونایی که خدا رو ندارن به چی پناه ببرن؟ اونی که از دین خدا رو میگردونه کم و زیاد دنیا رو چگونه بر خودش هموار بکنه؟ و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا، این مال دنیاشه. و نحشره یوم القیامة اعما، هم اینا در دنیا نابسامانند هم در آخرت. حالا شاید فرصتی اگر باشه در دو ردیف، ردیف متدینین به دین خدا و ردیف بی ایمانان و پشت کنندگان به دین خدا، یه مقایسه ای بکنیم. به صورت اشاره الان عرض میکنم چون فرصت زیادی از این برنامه نمونده، ولی تفصیل او رو اگر فرصتی شد در برنامه دیگری عرض میکنم. ما وقتی به دین خدا متدینیم، یک، خدا را خالق کل هستی میدانیم. دو، خدا را خالق انسان میدانیم. سه، می دانیم که کارهای او حکیمانه است و او کار عبث نمی کنه. چهار، پس خداوند عالم رو که آفرید با هدف آفرید. پنج، ما انسان ها هم بر اساس هدفی حکیمانه آفریده شدیم. ششم، چون خدا بر اساس هدفی آفریده باید به ما بگه چه بکنیم، پس باید پیامبران رو بفرستد. هفتم، باید پیامدی به دنبال این کلاس درس باشه. و بعدم باید خود او نظارت کنه که مسئله امامت مطرح میشه. این مجموعه تفکرات یک انسان موحده. از او طرف یک انسان بی خدا چیزی فراتر از این عالم نمیبینه یا کاری با او نداره. دو، گردش عالم رو بی هدف میبینه، نمیدونه چرا. خودش رو هم بی هدف میدونه. اگر از او بپرسن چرا به این دنیا اومدی، میگه گردونه روزگار مرا آورد، خودم نیومدم. چرا میمیری؟ اونم دست من نیست. خب به کجا میخوای بری؟ هیچی، با مرگ همه چیز تمام میشه. خب انسانی که فکر میکنه بی هدفه و با مرگ همه چیز تمام میشه، اگر یه روزی به فکر بنشینه، که معمولا در سنین بالا این اتفاق میفته، خب حالا چی شد؟ لذایذ دوران جوانی تمام شد، الان دوره فرتوتی و مشکلات، بعد از اینم با مرگ به نابودی مطلق میرسه. با چه دلخوشی باید زندگی بکنه؟ به دنبال چه حقیقتی باید باشه؟ خب این دوتا آدم رو با هم مقایسه کنید. در مشکلات دنیا کدام یک راحت تره؟ کدام اعتقاد انسان رو به یه راحتی بالاتری میبره؟ اگه کسی واقعا مؤمن باشه خوف و حزنی نداره، میدونه همه چیز برنامه ریزی شده و هدف داره. اونی که اهل خدا و آخرت نیست، هدفی نداره در دنیا. میگه امروز کار میکنم برای فردا. سوال کنیم امروز و فردا هر دو رو برای چی میخوای، چی میتونه جواب بده؟ این مجموعه 50 سال رو به چی میخوای برسی؟ بالاخره همه چیز که از دست تو خواهد رفت. مشکلات دنیا رو بی دلیل تحمل میکنه، در نعمت سرمست میشه. انسان مؤمن در نعمت حد نگه داره. و همینطور شما ببینید این تفاوتهایی که در این دو تفکر وجود داره. فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.